بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عرض کنم که سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه، حالا چه دوستانی که حضور دارن در جلسه و چه دوستانی که به صورت مجازی در جلسه هستن. خدمت شما عرض کنم که سعی من چطور تو این جلسه این هستش که بتونم یه موضوعاتی که تو این حالا چند سال اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته توی بحث مدیریت سازمان ها مبتنی بر نگرش هایی که فناورانه هست و فناوری عملا میتونه کمک کنه به سازمان که این نگرش های تحولانه رو توی سازمان ایجاد بکنه تا سازمان ها بتونن با چالش ها و دغدغه ها و مسائل مختلفی که باشون روبرو هستن روبرو بشن و آنها رو بتونن حل کنن. خب یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما الان توی دور زمانی هستیم که اگر شاید مثلا فرض کنید 20 سال پیش، 30 سال پیش یا 40 سال پیش موضوعاتی که ما باشون روبرو می شدیم، دغدغه‌هایی که باشون روبرو می شدیم، چالش‌هایی که باشون روبرو می شدیم، اختلالاتی که باشون روبرو می شدیم، بحران‌هایی که باشون روبرو می شدیم، اگر قبلا مثلا نمی‌دونم هر 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال بود، الان این اصطلاحاً چالش‌ها، تکانه‌ها، اختلالات، بحران‌ها، تغییرات اینها شده تقریباً فرض کنید روزانه. حتی یعنی اگر ما نتونیم به عنوان یک حالا فردی شروع بکنیم، به عنوان یک فرد، بعد به عنوان یک تیم، بعد به عنوان یک سازمان، بعد به عنوان یک خدمت شما عرض کنم که حکومت محلی، بعد به عنوان یک حکومت کشوری نتونیم خودمون رو با این موضوعات و با این چالش‌ها و اختلالات وفق بدیم، عملا دچار مشکلات شدید هستیم و خیلی عملا مسئله آفرین برای ما خواهد شد، حالا تو نگرش فردی، تو نگرش جمعیمون، تو نگرش، حالا من اینجا بیشتر صحبتم نگرش سازمانی هست، نگرش سازمانیمون. ما عملا به عنوان یک سازمان، خب دفتر تبلیغات همیشه اینه که من از گذشته به یاد دارم، یه سازمان بالاخره پیشرو بوده، یه سازمانی بوده که همیشه یه نگرش پیشگام بودن توش مطرح بوده. خب این سازمان اگر بخواد همین نقش رو و همین جایگاه رو حفظ کنه، باید اصطلاحا مجهز بشه به یه سری توامندی های جدید که با این چالش ها و این موضوعات رو به رو بشه. ما اگر یه نگاهی بکنیم به بحث، یعنی اولا ببینیم اوضاعمون واقعا چجوریه. نکته که وجود داره اینه که ما الان توی بحث، اگر نگاه گلوبال یا نگاه جهانی انجام بدیم، با چالش های متعددی روبرو هستیم که خب تکانه هاش برای من سازمان هم اتفاق میفته. خب اخیرترینش موضوع چی بود؟ همین بحث کرونا و کووید بود دیگه، که خب عملا دیدیم چقدر چالش ایجاد کرد بر سازمان ها توی نگرششون، توی کاربرد هاشون، توی عمل کردشون. از این موضوعات به شدت زیاده، میبینید حدود 10-11 مورد از این چالش هایی که سازمان ها دوچارشون هستن، خیلی از این چالش ها سازمان ها رو دوچار اصلا شاید نابودی و حتی اینکه خدمت شما عرض کنم که کارکرد سازمان رو کلن از بین ببره، تا اون حد هم میتونه جلو بده کار رو. میبینید حالا ابعاد مختلفی داره، از تغییرات آب و هوایی گرفته تا بحث حملات سایبری. خب فکر میکنم که همین 2-3 ماه بود دیگه حملات سایبری که خب برخی از نهادهای بالاخره حوزوی توی استان قم اتفاق افتاد و خب آسیب‌های شدیدی هم ایجاد کرد. این نکته واقعا نکته کلیدی که ما ریسک و بحران هامون دیگه این نیستش که مثلا 10 سال یک بار باشه، شده روزانه، شده خیلی نزدیک به نزدیک و باید این موضوعات رو خیلی بهش دقت کنیم. حالا یعنی این موضوعاتی که به سازمان ها تاثیر داره، یکم بگم یه سطح پایین تر خود کشور ایران رو در نظر بگیریم. ایران هم با مجموعی از چالش هایی تو بحث های خدمت شما عرض کنم که داخلی رو به رو هست، یعنی اگر اون چالش های بین المللی رو در نظر بگیریم، بعد بگیم یه سطح پایین تر چالش هایی که کشور باش رو به رو هست رو در نظر بگیریم، اینها عوامل متعددی هستش که هر کدوم از این عوامل قاعدتاً روی سازمان ما تأثیر میذاره، روی دفتر تبلیغات تأثیر میذاره. خب من یه جزیره یه سیلوی مستقل نیستم، حساب دفتر تبلیغات جزیره مستقل از بقیه سازمان بقیه کشور نیست که بگیم آقا نه حالا هر اتفاقی توی کشور افتاد بر من هیچ تأثیری نداره. خب میبینید از تغییرات، چالش های تغییر اقلیم، چالش های تنش های اجتماعی، بالاخره همین تنش های اجتماعی اخیر بی تاثیر روی حالا خدمت شما رفتم کارکرد شاید دفتر تبلیغات قطعا نبوده، کاهش درآمدهای دولت قاعدتا تاثیرگذار هست، تغییرات بین نسلی واقعا تاثیرگذار هست. حالا دفتر تبلیغات از دو تا بود، یکی به عنوان یه سازمانی که داره کار میکنه، یه سازمانی که یک زندگی داره، و از یه سمت دیگه سازمانی که قراره حالا طبق حالا سرچ هایی که من میکردم قراره مسئله حل کنه برای کشور، حالا توی ابعاد مختلف، حالا ابعاد حالا دینی، مذهبی و حتی اجتماعی. خب یعنی پس عملا من سازمانی هستم که باید بدانم که چالش ها و دغدغه ها زیاده و من یکی از وظایف هم حتی چی هست، یه وظیفه ذاتی اینه که حیات خودم رو حفظ کنم به عنوان یه سازمان، یه وظیفه دیگه همون این هستش که بتونیم به عنوان یه سازمانی که برای عنوان مأموریت هم تعریف شده بتونم مسئله حل کنم برای کشور، برای حوزه. خدمت شما عرض کنم که این دست چالش هایی هست، مثلا چالش یکی از چالش تغییرات بین نسلی که خب همون بحثه بالاخره دوتا منشأ یا دوتا بحث داره، بالاخره این دهه هشتادی هایی که این مدت زیاد اسمشون رو شنیدیم، حالا نسل زدی که معروف هست، حالا این نسل زد به عنوان نیرو برای ما یه سری چالش ها داره، به عنوان مأموریتی که بالاخره دفتر تبلیغات داره که بتونه مسائل و موضوعات مرتبط با این نسل رو پیگیری کنه، نمیدونم تبیین کنه، یه وظایفی داره. این یه سطح بیاییم پایین تر، حالا این باید ریسک ها و بحران هایی که یک سازمان یا یک کسب و کار باش روبرو هست چی هست. حالا قبل از اینکه وارد این بشم که آقا این ریسک ها چی هست، من یه سوال بپرسم اول کار، حالا دوستانی که یخشون آب نشده یا خواب هستن از خواب بیدار بشن، این بحث فرق بین سازمان و کسب و کار چیه؟ سازمان چیه؟ کسب و کار چیه؟ چون ادامه بحثم خیلی به این موضوع مرتبط هست، حتما هم ادبیات و هم زبان باشیم. دوستان کدوم که بزرگوارم میتونه فرق بین سازمان و کسب و کار رو بگه؟ مثلا سازمان چیه؟ کسب و کار چیه؟ ارتباطشون با هم چیه؟
اینا به همبستگی دارن سازمان و کسب و کار. یعنی یک سازمان یک مجموعه سازماندهی شده از افراد هستن که در هدف خاصی، در مثلا راستای یک هدف خاصی، نیل به اون هدف دارن با هم همکاری میکنن. ولی کسب و کار اون هدف غایی کار هست. ممکنه حالا کسب و کار بدون سازمان هم قابل شدن باشه، ولی در نهایت سازمان و کسب و کار با هم یه پیوستگی همبستگی دارن.
دوستان دیگه
من اسم میکنم کسب و کار عام‌تره و سازمان در واقع در راستای کسب و کار مشخصی شاید به وجود بیاد.
بله. دوستان دیگه؟ بله مثل این فهم
سازمان این فهمیدن آرشو میدونه حالت دولتی فری داشته باشه کسب و کار برعکس اون مثلا این فهمیدن دوشتی کسی که افاقودش بکنه
دوستان دیگه؟
کسب و کار دنبال تجارته، دنبال بازور، ولی سازمان دنبال خدمات ارائه کردن.
بله. دوستان دیگه؟ اشتراک، فقط حواستون به اشتراک این صحبت هایی که داریم میگیم باشه، ببینیم چقدر با هم اشتراک داره. موقع این که چرا گفتم این سوال رو اول تبیین کنیم رو. دوستان که جدید اومدن، سازمان با کسب و کار چه ارتباطی داره رو داریم صحبت میکنیم.
سازمان انگلیسی ننوشته
نمیتونم تقریبا نکنید این زرنگی های دکتره. خب دارم تقریبا دوستان توضیحاتی که دادن یکی از ابعاد حوزه ابعاد این دو تا کلمه رو پوشش داد. این سازمان کسب و کار دقیقا یکی از موضوعاتیه که تعریفش و حالا اصطلاحی که مثلا باید ببینید توی چه کانتکستی داره مطرح میشه و طبق کانتکست تشخیص بدید که خب موضوع چی هست. من حالا این اصطلاحات مختلف رو اینجا آوردم از حالا بحث کتاب بابوک که این کلمات رو تعریف کرده. اگه دقت بکنید کلمه بیزینس، بیزینس گروپ، کورپوریشن، انترپرایز، ارگانیزیشن، لاین آف بیزینس، دپارتمان، ارگانیزیشن، فانکشن، پراجکت، ارگانیزیشن یونیت، اینا کلمات مختلفی که تو این حوزه وجود داره و برخیش اصطلاحات آمریکاییه، برخیش اصطلاحات چی هست، بریتیش هست، انگلیسی هست. و اینکه باید دقت کنیم که عملاً هر کدوم از اینها جایگاهش هست. نکنید اگر دقت بکنید بالاترین موجودیت که اگر موجودیت بیزینس گروپ باشه، این بیزینس گروپ توی یعنی گروهی از کسب و کارها، این بیزینس گروپ توی آمریکایی کورپوریشن هست، توی بریتیشش انترپرایز. حالا خیلی ساده بخوام بگم آقا یک شرکت، یک سازمان تو ادبیات فارسی ما، خب اینها عملا هر کدوم یک بیزینس گروپ هستن که حالا این بیزینس گروپ ها، این اصطلاح اول اگر دقت کنید بیزینس گروپ ها یعنی این دوتا مجموعه ای از گروهی از کسب و کارها هستن. بس بخوایم اگر بخوایم تعریف بکنیم اینه که یک سازمان با ادبیات فارسی خودمون منظور و یک حالا شرکت مجموعه از کسب و کارها رو داره. اون ادبیاتی که ما تو فارسی به عنوان کسب و کارهای حالا انتفاعی یا کسب و کارهای تجاری ازش نام میبریم، خود اون کسب و کار خودش مجموعه ای از کسب و کارهاست با ادبیات چی؟ با ادبیات کلاسیک. حالا این تفاوت ها رو دقت داشته باشید. حالا من اینجا وقتی دارم بحث میخوام توی ادامه بحث سازمان و کسب و کار رو بگم، هر دوی این چیز رو من مد نظرم هست. یعنی سازمانی که مجموعه از کسب و کار، اساسا دفتر تبلیغات، تقریبا هر کدوم از این معاونت‌هاش یک کسب و کار کلیدی هستش که وجود داره. مثلا نمیدونم حالا معاونت‌های اینجا رو زیاد من آشنا نیستم، حالا دکتر بگم
تبلیغ، آموزش،
پژوهش. دقیقاً تبلیغ، پژوهش و آموزش سه تا کسب و کاری هستش که توی دفتر تبلیغات وجود داره به عنوان یک سازمان. پس سازمان مجموعه‌ای از کسب و کارها، حالا یک کسب و کار تجاری هم داریم، مثلا نمیدونم شرکت فلان یا استارتاپ فلان. این استارتاپ ممکنه یک مأموریت یا بیزینس داشته باشه یا چند تا. مثلا نمیدونم ممکنه بگیم یک کسب و کاری یه فروشگاه هست، این فروشگاه فقط کسب و کارش فروشه. پس چیه اون کسب و کار؟ پرداختن به حوزه فروش هست. این نکته که حالا پس ما چالش هایی که من یه مرور بکنم، چون یه از دوستان جدید اضافه شدن همراه باشن با موضوع، بحث اون این بود که ما الان با مجموعه ای از چالش ها تو سطح بین الملل، توی کشور، توی حالا این اسلاید اخیر توی حوزه کسب و کارها و توی حوزه مرتبط با سازمان ها، کسب و کارها یا سازمان ها مرتبط هستیم که اینها رو اگر و اینها عملا تکرارشون به شدت زیاد شده، فاصله وقوعشون به شدت کم شده و هر کدوم از این ریسک ها، بحران ها، چالش ها میتونه عملا باعث اتفاقات خیلی حتی تلخی برای یک سازمان بیفته. یعنی سازمان ممکن اصلا ماهیت و هستیش رو از دست بده اگر به این موضوع توجه نکنه. حالا ریسک‌ها و بحران‌هایی که ما تو حوزه مرتبط با سازمان و کسب و کار داریم، البته بعضیش مرتبط میشه با اسلایدهای قبل، ولی مهمترینش که تو 2022 مطرح بوده همین بحث مالا چند دونم حوادث سایبری یا حملات سایبری هست، بحث اتفاقات کسب و کاری هست، بحث مختلف همین بحث همگیری ها هست، بحث های مرتبط با تغییرات آب و هوایی هست. اینا موضوعاتی هستن که الان موضوع چالش هایی که کسب و کارها زیاد یا سازمان ها زیاد در سال 2022 روبرو شدن. یه مقدار یه نکته خیلی مهم تو این چالش ها که حالا مثلا ما توی همین دو ماه اخیر هم نگاه بکنیم، منشأ بخوایم مثلا روت کاوز یا منشأش رو بررسی کنیم، چالش‌های مرتبط با تکنولوژی هست. مثلا تکنولوژی عاملی هست برای اینکه خودش ریسک، بحران و حتی یعنی بحران ایجاد کنه یا تحول آفرینی کنه. این وابسته است به اینکه ما چجور بتونیم با مسئله روبرو بشیم. ما اصطلاحاً یه سری فناوری‌ها رو داریم، بهشون میگیم فناوری‌های دیسراپتیو یا فناوری‌های برهم زننده یا فناوری‌هایی که حالا یه اصطلاح دیگه اختلال ایجاد می‌کنن. یعنی اختلال ما تو ادبیات فارسی کلمه شاید قشنگی نباشه برامون، ولی مثلا حالا به مقدار فرهنگستانی ترش بخوایم بگیم برهم زنندن، حالا یه چیزی رو برهم میزنه، حالا میتونه مثبت برهم بزنه، میتونه منفی برهم بزنه. این رویکرد ما توی مدیریت این موضوع هست. خیلی از این حالا فناوری ها رو مثال میبینید دیگه، مثلا ماشین حساب یه فناوری برهم زننده است نسبت به چی؟ نسبت به چرتکه. چرتکه خب یه کار انجام میده، ماشین حساب هم یه کار انجام میده، ولی این ماشین حساب تونسته تغییر ایجاد کنه، تحول ایجاد کنه یا اصطلاحاً دیسراپتیو باشه. این نکته مهمی که این اتفاق داره میفته و عملاً تو توجه توجه جنبه سازمانی بهش خیلی مهم هست، اینه که فناوری‌های برهم زننده معمولاً فناوری‌های جدیدی هستن که وقتی که میان معمولاً با استقبال جامعه روبرو میشن. حتی اگر فناوری هایی باشن که اصطلاحاً هایپ باشن، یعنی فناوری هایی باشن مثل متاورس. متاورس اومد، خب یه فناوری بود که اولی یک هایپی ایجاد کرد، یک توقع زیادی رو ایجاد کرد، یه جوی رو ایجاد کرد. یعنی با استقبال جامعه روبرو میشه وقتی اول مطرح میشن این فناوری های چی؟ برهم زننده. فناوری هایی که میتونن یا اختلال ایجاد کنن یا تحول ایجاد کنن. اختلال با ادبیات منفیش، تحول با ادبیات مثبتش. معمولا این فناوری ها بعد از یه مدتی که از اون هایپش میگذره میرسن به اون سطحی که اصطلاحاً فناوری ها تجاری میشن و قابل استفاده وسیع. که وقتی این اتفاق افتاد عملا اینه که سازمان ها نمیتوانن در مقابل این فناوری ها چیکار کنن؟ رویکرد سلبی داشته باشن. چرا؟ استقبال جامعه باشون اتفاق افتاده، سازمان ها باید اینجا خودشون رو وفق بدن، تغییر تو خودشون ایجاد کنن و این تغییر معمولا از جنس تحوله. این یه تغییر سبک و کوچیک نیست و این تحوله منجر می شود که چی؟ معمولا مدل ها و سبک های ارائه خدمت سازمان عوض شه. آیا دفتر تبلیغات الان مدلی که ارائه خدمت میکنه با مدلی که 30 سال پیش ارائه خدمت میکرد یا قبل از انقلاب ارائه خدمت میکرد یک سبک ارائه خدمت رو داره؟ قطعا نه، قطعا تغییر داده. اگه تغییر نداده بود شاید الان وجود نداشت. اینها عملا منجر به تغییر سبک زندگی اونهایی میشه که با ما ارتباط دارن، با من سازمان ارتباط دارن و در نهایت این چرخه چی میشه؟ چه چرخه تکرار شونده ای هست. این برای سازمانی که اصطلاحاً به این موضوعات توجه نکنه میشه چی؟ اختلال آفرین. به سازمانی که به این موضوع توجه نکنه میشه یه ریسک. حالا تو بحث اینه که حالا ما بابت این نکنیم، پس ما توی یه دوره چی هستیم؟ چالشی هستیم. دوره هستیم که مسائل و چالش‌ها زیاده و چاره‌ای هم نداریم و چون چاره‌ای هم نداریم که با اینها خودمون رو اصطلاحاً وفق بدیم، اداپته کنیم، این هستش که خب باید اصطلاحاً مسلح باشیم. الان توی ادامه مسلح بودن رو بیشتر توضیح میدم. این که حالا 6 تا رویکرد اصطلاحاً میگن در برخورد با این موضوعات اصطلاحاً دیسراپتیو یا برهم زننده 6 تا رویکرد وجود داره. آقا رویکرد سلبی، رویکرد اینکه تماشاگر باشیم، رویکرد تدافعی، تهاجمی، نمیدونم متحد شدن، اینکه مثلا آقا مثلا نمیدونم دفتر تبلیغات بره مثلا توی این شرایط مثلا میگم با سازمان تبلیغات اصلا متحد بشه، اصلا یه سازمان بشه. این موضوعاتی که میتونه توی این شرایط شکل بگیره، یا اصلا اون سطح بالاشو نگیم، میگم آقا فناوری دفتر تبلیغات با فناوری مثلا فلانجا بیان با هم چیکار کنن، اتحاد استراتژیک شکل بدن بابت مقابله با این شرایطی که روبرو هستن باش. این رویکردهایی هستش که ما داریم. حالا اینکه تو برخورد با این شرایط باید چه کار کنیم، من میخوام بیشتر صحبت کنم با رویکرد فناوریش. با رویکردهای دیگه ای هم وجود داره و اون رویکردها رو کاری ندارم، یعنی مثلا آقا رویکرد مدیریتی داره، رویکردهای نمیدونم موضوعات دیگه داره. من بیشتر میخوام متمرکز شم روی رویکرد فناوریش. نگاه کنید ما اصطلاحا میگن آقا دوستانی که تو حوزه بالاخره مدیریت فناوری، مدیریت حوزه های فناور محور سازمان هستن، باید سازمان رو هدایت کنن با اون ادبیات. چرا باید هدایت کنن؟ چون اینها دوستان حوزه فناوری الان پیشران های سازمان ها هستن. این دوستان هستن که میتونن انیبلر و درایور سازمان باشن. یعنی فناوری یک چیز نیست، زیرساخت نیست، فناوری تاسیساتی سازمان نیست. فناوری الان تو این عصر چی هست؟ عصری هست که انیبلر و راننده سازمانه. یعنی آقا سازمان جدید، سازمانی که میخواد تو این با این چالش ها زندگی کنه، اینه که آقا رانندهش دیگه راننده واقعیش کیه؟ دوستان فناوری هستن. خب این نکته این هستش. پس ما حالا تو فناوری موضوع خیلی مهم است. چرا؟ چون باید فناوری کمک کند به سازمان، دوستان فناوری با توجه به ویژگی هایی که دارن کمک کنند به سازمان که یاد بگیره سازمان چجوری در مقابل این تکانه ها و این اتفاقا خودش رو حفظ کنه. اصطلاحا میگیم چی؟ حالا تو مقام کلی تر بخوایم بگیم، تو مقام سازمان میگیم سازمان ها باید یاد بگیرن چگونگی پاسخگویی کارا، سریع و چابک به عوامل برهم زننده، تغییرات سریع و رشد محیط های رقابتی. این اتفاقی که نگاه کنید دفتر تبلیغات اگر تو حوزه پژوهشش، آموزشش، تبلیغش درست کار نکنه، دیگرانی که تو این محیط رقابتی دیجیتال دارن کار میکنن، تو این فضای جدید کار دارن، میان جاشو میگیره. میبینید مثلا الان صدا سیما رو داریم میبینیم دیگه. صدا سیما تو رقابت با مثلا، حالا تو رقابت نگیم، میبینید آقا چند تا مثلا آقای علیزاده لندن نشین مثلا میاد، میبینید آقا کارکردش بعد وقت از 4 تا شبکه صدا سیما قوی تر میشه. چی؟ بسترش چیه؟ چند نفره؟ کارکردش چیه؟ یعنی چی تونسته اون این سازمان‌های رسانه‌ای ما توی توان رقابت با یک فرد چیکار می‌کنن؟ موندن. چرا موندن؟ جلوتر میگیم. یکیش اینه که نتونستن پاسخگوی کارا سریع به چی داشته باشن؟ به این عوامل برهم زننده، به این تغییرات سریع، به این رشدهای محیطی. و عملا این چون منشأ خیلی از این موضوعات عرض کردیم چی هستن؟ تحولات و تغییرات فناورانه هست. این تغییرات فناورانه گفتم من بیشتر میخوام روی این حوزه صحبت کنم. این اتفاق این کمک رو میکنه که سازمان پس باید برای اینکه بتواند با این تکانه ها روبرو بشه باید بلوغ دیجیتال داشته باشه. و عملا این بلوغ دیجیتال داشتن یعنی رویکرد حمله محور. رویکرد حمله ای یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من باید سعی کنم سازمانم رو چابک، انعطاف پذیر، تطبیق پذیر و پویا داشته باشم. که این حالا عملا برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه من به این بلوغه برسم، فقط بلوغه اسم آقا من بالغ شدم، من نمیدونم از سن نوجوانی نوجوان شدم پس دیگه بالغم، نوجوانی بخشی رد کردم بالغ شدم. نه آقا، ما آدم هایی میدیم که بالغن ولی هنوز کودکن. پس فقط به اسم نیست بالغ بودن. یعنی پس من باید برای اینکه بالغ باشم مجموعه از اصطلاحاً شایستگی ها و توامندی ها و مهارت ها رو داشته باشم تا بتونم چیکار کنم؟ خودم رو تو این شرایط به بلوغ برسونم، بتونم با تکنولوژی های جدید، با فرایند های جدید، با روش های جدید خودم رو تطابق بدم و عملاً که به این موضوع، به این ادبیاتی که گفتیم اصطلاح آکادمیکش بحث تحول دیجیتال گفته میشه و هدفهای مختلفی رو پی میگیره. حالا از این هدفها میگذرم. یه نکته این که حالا بحث فناوری اینجا مهم هست، آیا فناوری همه ماجراست؟ نه. میبینید فناوری اون تیکه یخ بیرون هست. چرا از فناوری فقط و فقط انتظار وجود داره؟ چون تیکه یخیه که دیده میشه. فرهنگ سازمانی دیده نمیشه، فرهنگ انسانی دیده نمیشه، ساختار سازمانی، نمیدونم رویکردهای سازمانی، استراتژی سازمانی، مدیریت سازمانی اینا دیده نمیشه. به خاطر همین فناوری معمولا تو چشم هست، ولی اینکه این سازمان بتواند در مقابل همه این تکانه ها مقابله کنه، لازم هستش که هر سه این بُعدها بالغ باشن. یعنی اینکه فقط بُعد فناوری بالغ باشه کافی نیست، ولی فناوری میتواند به اون نقش راننده بودنش، به اون نقش انیبل بودنش حل بده، بکشونه همه رو، رهبری کنه. نکنید نقش رهبری چی هست؟ کشننده ما بقیه قسمت ها هست. خدمت شما عرض کنم که یه موضوع حالا من اینجا به عنوان یک بحث بخوام بگم اینه که خب این شرایط پرچالشی که وجود داره ما عملا رویکردهای معمول نمیتونه زیاد بهمون کمک کنه، رویکردهای معمولی که ما داریم و میخوایم بریم جلو. اینجا استادم میگن آقا ما باید توی حوزه فناوری، توی این حوزه‌های مرتبط با فناوری بتوانیم از تکنیک‌های شتاب دهنده استفاده کنیم. یعنی حتی مثلا توی موضوعات اجرایی هم ما سعی کنیم چابک باشیم. مثلا فرض کنید به کارگیری روش‌های مثل حالا همین تکنیکی که توی این اسلاید گفته شده و تکنیک خیلی مهمی هست. نگاه کنید الان سازمان ما مثلا فرض کنید با یه چالش روبرو شده. مثلا چی چالش؟ یه حمله سایبری. من نمیتونم بگم آقا سه ماه باید صبر کنم تا یه تجهیزی رو بخرم، تا دانشش بیاد توی سازمان، تا نمیدونم تنظیمش انجام بشه، کانفیگ بشه بیاد بالا. حالا این چی تو حوزه هاردویر و تجهیزاتش که باید تو چشم داره. حالا تو حوزه سافت‌ویرش آقا اصلا برای سازمان با توجه به این تکانه ها اصلا یک کسب و کار جدید تعریف شده. الان دفتر تبلیغات ها الان فرض کنید با توجه به این تکانه ها رسید یه وظیفه بهش محول شد، یه وظیفه خودش قبول کرد، یعنی یک کسب و کار جدید. حالا میخواد سازمان چیکار کنه؟ میخواد این سازمان این رو عملیاتی کنه. حالا بگیم مثلا فرض کنید ما تو حوزه فناوری بگیم آقا بعد نمیدونم 4 ماه صبر کنید با تحلیلش رو انجام بدیم، بیایم زیرساختش رو زیرساخت در افزایش رو تحلیل کنیم، 4 ماه پیاده سازیش کنیم، 4 ماه استقرار، 12 ماه بعد. یعنی این رویکردی هستش که رویکرد اصطلاحاً مسئله آفرین هست. تکنیکای مطرح میشه بابت اینکه بتونیم با استفاده از نکات این تسریع کنیم و اصطلاحاً به ارزش آفرینی سریعتر برای سازمان برسیم. نکته مهمی که وجود داره اینه که سازمان ها تو مقابله با این عوامل برهم زننده یه نقا اون مواردی که قبلا به عنوان یک سازمان شایسته مطرح می شد دیگه اونها هم هست بخشیش، ولی خیلی هاش تغییر کرده. مثلا شایستگی جدیدی و سازمان داشته باشه، شایستگی کارآمدی، شایستگی نوآوری، شایستگی چابکی، شایستگی خودمختاری، تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری، خودکار بودن، مشتری محوری، انسان محوری. تو رویکرد سازمان های قدیم چی بود؟ مثلا یا کسب و کارهای قدیم مشتری مداری، من فقط مشتری مدارم. انسان محور میخواد هر بلایی سر مثلا چی بیاد، سر بحث نمیدونم پرسنل بیاد، سر بحث نمیدونم آدم ها بیاد، نیروی داخلی بیاد، اینا مهم نبود. چی مهم بود؟ مشتری محور بود. تو رویکردهای جدید انسان محوری وجود داره. این شما نداشتن این انسان محوری خودش آسیبه. چابکی به عنوان یک ویژگی خود مختار بخشی از اینا رو من توی ادامه توضیح میدم. نکنید بحث چابکی گفتیم مهمترین نکته است، یعنی مثلا الان کلید شاه بیت یا شاه کلید حوزه مقابله با این بحران ها و این اختلالات و این مسائل و این بحث های برهم زننده ها چابکیه. سازمان باید چابک باشه. این چابک بودن سازمان خیلی مهم هست و این چابکی نگاه کنید همینطوری تو این اسلاید می‌بینید چابکی مرز بین هرج و مرج هست و بوروکراسی. یعنی چی؟ یعنی من اگر دقت نکنم میفتم تو چالش بوروکراسی، میخوام یه کاری انجام بدم 4 ماه 5 ماه 10 ماه فقط یه مجوز گرفتن تو سازمان طول میکشه. اگر از اون ور بیفتم توی هرج و مرج افتادم، تو هرج و مرجم خب نتایجش مشخص هست. اینجا یه نکته خیلی مهمه که الان ما قبلا توی حوزه مثلا فرض کنید مثلا چابکی رو خیلی تو حوزه آیتی فقط مطرح می‌کردیم یا مطرح می‌شد. الان چابکی اومده توی بطن عملکرد درون سازمانی. حالا این که توی این اسلاید توی این ارائه من ادامه میگم که عملا چه اتفاقاتی میفته و اتفاقاتی خواهد افتاد، چی کار باید بکنیم. نگاه کنید بحث توی حوزه این که خب من عملا باید چابک بشم، سازمانم باید چابک بشه، یه سری نکات و یه سری تجارب هست. مثلا تو بحث این شایستگی جدیدی که گفتیم تو سازمان وجود داره که چابکی هست، این که آقا من پس فرهنگ سازمانم باید چابک بشه، فرهنگ حوزه فناوریم باید چابک بشه، فرهنگ حوزه دیجیتالم باید چابک بشه. این چابک شدن فقط خاص دوستان فناوریه، خاص فقط نرم افزاراست؟ نه، میبینید رهبری سازمان باید، مدیریت سازمان، افراد سازمان، سیاست‌ها و استراتژی سازمان، ساختار سازمان، وظایف سازمان و همه این موضوعات باید تغییر کنه تا سازمان بتونه چابک باشه. نگاه کنید تو بحث چابکی اصطلاح میگن آقا سازمان ها باید تبدیل بشن به سازمان های چابک. سازمان های چابک دیگه اون حتی توی اسلاید قبل بود بحث ساختار، اینه که آقا ساختارها هم تغییر میکنه دیگه، اون ساختارهای سلسله مراتب و بوروکراتیک دیگه باید تغییراتی بکنه، باید ساختارها تبدیل بشن به ساختارهای سازمانی چابک که محوریت موضوع محوریت تیم محوری هست، محوریت مشارکت هست، محوریت کار مشترک هست. این تغییر نکنید، این رویکرده باید تغییر کنه. حالا اینکه حالا من احساسم این از بیرون دنیا یه ناظر بیرونی احتمالاً دفتر تبلیغات تونسته این ویژگی رو رعایت کنه، شاید به خاطر بخشی از این ویژگی ساختاریش هستش که این کار مشارکتی و کار تیمی رو داره فراهم میکنه. یه موضوع دیگه که حالا شاید اینجا مطرح باشه بیان کنیم که تو شایستگی‌های جدید سازمانی خیلی از الگوهای یکی از دقت میکنید بحث تغییر سبک‌ها هم هست دیگه، تغییر استراتژی سازمان هم هست. ما توی اینکه بتونیم مدیریت کنیم موضوع رو، اینکه عملاً داخل ما اگر توی گذشته یه سری صنایع پیشران توسعه کشورها بودن، پیشران توسعه صنایع دیگه بودن، توسعه پیشرفت سازمان‌ها بودن، مثل صنایع نظامی، صنایع مادر، این جنس از موضوعات، الان صنعت پیشران، صنعتی که الان این نقش رو داره بازی می‌کنه، الان صنعت آی‌تیه. مثلا خیلی از سبک‌های حوزه مدیریت حوزه آی‌تی الان اومده تو حوزه مدیریت سازمان‌ها. این سازمان‌های جدید، کسب و کارهای جدید از این سبک‌ها دارن استفاده می‌کنن و استفاده کردن از این نکنید معمولا سازمان‌ها توی شرایط جدید چی هستن؟ با یا مسائلی روبرو هستن، پرابلم‌های روبرو هستن، یا اصطلاحاً ایده‌هایی دارن برای سرویس‌های جدید. مثلا دفتر تبلیغات الان رئیس سازمان مطالبه کرده که مثلا فلان نوع سرویس رو یا فلان خدمت رو به خدمات سازمان اضافه کنیم. خب اینکه من می‌خوام این خدمت رو ارائه کنم، باید از رویکردهای مثل رویکردهای اجایل و رویکردهای اسکرام استفاده کنم بابت اینکه بتونم مسئله رو سریع شفاف کنم، مسئله رو پلن کنم، مسئله رو بتونم اجرا کنم توی مسیرهای زمانی کوتاه مدت، براش خروجی ملموس براش ایجاد کنم. این اتفاقاتی هستش که داره شکل میگیره. پس من یه سری شایستگی‌های جدید داره اتفاق میفته توی سازمان من که حالا من از بعضی از اینها میگذرم، مواردی که واقعا اگر لایه‌های مدیریتی فناوری و لایه‌های به صورت ویژه‌تر مدیریت سازمان به این رویکردهای حل مسئله مجهز نباشن، قطعاً تو دراز مدت آسیب‌هایی رو خواهند دید. یه موضوع مهم دیگه که حالا شاید بخشیش رو تجربه کردیم تو این بازه زمانی شاید 2-3 سال، پس اینکه جنس سازمان‌ها هم داره تبدیل میشه به سازمان‌های غیر متمرکز. حالا غیر متمرکز فیزیکی که حالا دفتر شاید از قدیم چیز داشت این حالت رو داشت و حالا اخیرتر یک واحد سازمانی هست. این واحد سازمانی بخشی از آدماش این ورن، یه بخشی از آدماش دورکارن، یه بخشی از آدماش حضوری حضور دارن. این تغییر رویکرد سازمان ها به رویکرد سازمان های غیر متمرکز اتفاق مهمی هستش که داره میفته و لازم هست که ما بتونیم این سبک ها رو بشناسیم و توی ساختارمون اجرا کنیم. همونطور که عرض کردم ساختارهای تیمی داره، تیم محور میشه از رویکرد دستوری و سلسله مراتبی تبدیل به تیم محور. حالا اینکه تو این سطح قرار بگیریم یا تو این سطح قرار بگیریم، خب اینا واقعا بررسی بشه. یه موضوع دیگه که حالا خیلی مهم هست، نکنید یه صحبتی رو فکر کنم چند سال پیش بود رهبری مطرح کرد، آتش به اختیار. اون آتش به اختیار رو اون موقع خب خیلی بد برداشت کردن، ولی آتش به اختیار یه موضوع واقعا راهبردی بود که رهبری مطرح کرد. مثلا ما علوم جدید رو همون، یعنی بحث مثلا سایبرنتیک رو همون موقع بررسی می‌کردیم، یا الان موضوعات مدیریت جدید سازمانی رو که داریم مطرح می‌کنیم، اینه که الان داره یه اتفاقی تو سازمان دفتر تبلیغات داره می‌افته. من نمی‌تونم وایسم رئیس سازمان تبلیغات بگه چه کار کن، چه اتفاقی باید بیفته. باید اصطلاحاً خودمختاری وجود داشته باشه، آتش به اختیار وجود داشته باشه تا بتونه سازمان در مقابل این اتفاقات سریع تصمیم بگیره، چابک باشه و سریع. یعنی فقط تصمیم، یعنی تصمیم نیست که تصمیم سازی، تصمیم گرفتن، یعنی مسئله، یعنی تعریف مسئله، حل، شناسایی راه حل‌های مسئله و حل مسئله. اون عکسایی که توی اینجا داشتیم سر بحث موضوعات همینه. من فرصت ندارم 4 ماه 5 ماه 10 ماه 1 سال تا به این تکانه ها برخورد کنم. یه وقتا 1 روز مهلت دارم، یه وقتا 4 روز مهلت دارم، یه وقتا 4 هفته مهلت دارم، باید بتوانم سر این مسئله حل کنم. این عملا این نکته خیلی مهم هستش که اولا میگن آقا سازمان های جدید 3 نقش بیشتر ندارن، سیتیزن دیولوپر دارن، ارزیاب یا ولیدیتور دارن و کاربر و مشتری دارن. یعنی عملا جنس فرق کرده. این سیتیزن دیولوپر یه تعریف خیلی مهمی هست، حالا دوستان ذهنشون به پیاده ساز نره. یک فرد شهروند بالغ سازمانی هست که میتواند کارهای چابک و کارهای سریع رو انجام بده با چی؟ با پتانسیل های فناور محور. یعنی اگر قبلا میگفتن آقا فناوری مرکز همه اتفاقات فناورانه سازمانه، الان باید تمام آدم های سازمان سیتیزن دیولوپر باشن. این نکته مهم هست. حالا سیتیزن دیولوپر میگم خیلی ادبیات عامیه. پس من الان 3 نوع آدم دارم. این ولیدیتور چیه؟ ولیدیتور آدم های ارشدتر، آدم های قوی تری هستن که میتونن ولیدیت کنن، ارزیابی کنن، تصمیم بگیرن، تایید کنن کاری که داره انجام میشه. این یکی از شایستگی ها بحث انسان محوری بود مطرح کردیم. نگاه کنید انسان محوری چی هست؟ من 2 تا ادبیات میگم. یه گری کاسپاروف رو دیگه همه میشناسن دیگه. گری کاسپاروف کی بود؟ دستن بازی که چیش بولد بود. این نکته بولدش گری کاسپاروف داشت دیگه. حالا به جز اون تو مقام شطرنج بازی 6 بولد بود. چی؟ از کامپیوتر شکست خورد. آره. از دیپ بلوی شرکت آی بی ام. این تنها فردی بود که قبول کرد تو اون دوره، فکر کنم 1996 بود اگه اشتباه نکنم. درسته؟ تو اون سالا تنها شطرنج باز، یعنی 2 تا شطرنج باز مثلا اون موقع بود که گری کاسپاروف قبول کرد که بیاد با ماشین رقابت کنه. بقیه قبول نمی‌کردن. اومد با ماشین رقابت کرد. فکر کنم روی رقابت 2-3 ساله بود، چند مرحله. 2-3 سری اول همش پیروز می‌شد. سری آخر باخت. و اونجا بود که مثلا چیز شد که فناوری به یک سطحی از بلوغ رسیده که میتواند انسان رو هم توی یک موضوع فکری و دانشی شکست بده. و اون موضوع خیلی جالبه. دوستان که هوش مصنوعی برن بررسی کنن این چیز رو خیلی مهمه. حالا گری کاسپاروف الان توی دنیا نماد حوزه، خدمت شما عرض کنم که فناوری های خودکار و فناوری های آیوگمنت هست. خب عملا چی داره میگه؟ میگه آقا گری کاسپاروف داره میگه آقا کتاب هم داره البته در خصوص همین موضوع. دوستان حتما بخونن این کتاب رو اگر حالا وقت بود تو کار. میگه که آقا استدلال من این است که فناوری میتواند با آزاد کردن زمان ما انسان ها از کارهای روتین باعث چی؟ خلاقیت. نکنید یکی از نیازهای شرایط جدید شایستگی جدید خلاقیت و نوآوری و چابکیه. خلاقیت ما انسان ها بشه و ما انسان ها رو به انسان بودنمون نزدیک کنه. ما انسان ها خدا چیزی که در مورد ما میگه چیه؟ به چی ما مباهات داره میشه دیگه؟ به عقل ما دیگه. الان ما خیلی وقتا از ید ما داره استفاده میشه تا عقل ما، درسته؟ این همین برگردون انسان به جایگاه انسانیته که حالا هم نوآوران خلاقیت بیشتر و همین چابکی اینجا ایجاد میشه. وقتی کارشناس نمیدونم برنامه کارشناس توسعه سازمانی ما درگیر کارهای یدی و کارهای اجراییه، درگیر کارهای روتین، وقت نمیکنه فکر کنه برای سازمان. منابع انسانی ما درگیر کار هست، وقت نمیکنه بابت اون انسان محوری زمان بذاره، درگیر روکار روتینش افتاد. و حالا تعریف دیگه ای که آقا قرار فناوری بیاد به درد و رنج انسان‌ها خاتمه بده. حالا اینا بحث چیز هم داره، بحث فلسفی که آقا بعضی از دوستانی که همیشه آنتی تکنولوژی هستن میان میگن آقا این فناوری قرار ما رو نابود کنه و فلان کنه، از این حرفا داره که من از اونا میگذرم دیگه. این موضوع شایستگی نهایی که وجود داره این فرهنگ دیجیتالی هستش که اصلا میگن آقا ما با این شرایط جدید دی ان ای سازمان ما عوض میشه. ما با سازمان‌های با دی ان ای جدید روبرو هستیم که این دی ان ای متفاوت با اون موضوعات قدیمه. حالا من دیگه از بحث‌های حالا موضوعات این میگذرم. این تو این فرهنگ سازمانی دیگه عواملی که مهم هست این موضوعات نوآوری، تسلیم دانش، کارآفرینی، فرهنگ کاری، به کارگیری فناوری و گشودگی. اینا موارد مهم فرهنگ سازمانی جدیده. خب فرهنگ سازمانی جدید توسعه فناوری رو دقیق‌تر بگیم چی میگه؟ توسعه فناوری میگه آقا سازمان‌ها از سازمان‌ها توی شرایط جدید خدمت شما عرض کنم که مجهز هستن به اصطلاح هم به یه سری زیرساخت‌ها که بهش میگن زیرساخت‌های دیجیتال کور، که با این زیرساخت‌های دیجیتال کور دارن ارائه خدمت انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی ما با سازمان‌های جدید ما یک هسته‌های دیجیتالی داره که انسان‌هایی که اینجا قرار دارن، انسانایی که تو سازمان ما قرار دارن، دارن کار دیجیتال انجام میدن. الان مثلا تو سازمان تبلیغات به جز الان نیروهای مثلا خدماتی از این سازمان دفتر تبلیغات، توی دفتر تبلیغات به جز مثلا دوستانی که اینجا نشستن، الان کار یدی کسی داره میکنه، کار غیر با کامپیوتر داره انجام میده، کار با غیر از تجهیزات دیجیتال انجام میده. الان چند درصد پرسنل دفتر تبلیغات دارن این کار انجام میدن؟ این کار ما شده دیگه کار دیجیتال. این اگر کام نمیدونم اتوماسیون اداری قطع بشه، نمیدونم سیستم بهمان قطع بشه، دیگه آقا بیکار نشستیم تو سازمان، آقا کاری نداریم انجام بدیم. چی شده؟ آقا کار ما چی شده؟ کار دیجیتال شده. کار دیجیتال ما روی بسترهای دیجیتال و در نهایت خروجی‌های دیجیتال و مشتری‌های دیجیتال. خب این اصطلاحا میگن ساختار جدید سازمان است. خب وقتی پس من همه چیزم دیجیتال شده، آیا فرهنگ سازمانی میتونه یه فرهنگ سازمانی فیزیکال باشه؟ مثلا فرهنگ سازمانی هم باید تبدیل بشه به فرهنگ سازمانی دیجیتال. حالا این تیکه شاید خیلی پررنگ باشه اینه که آقا من الان به عنوان یک سازمان تو چه حوزه‌هایی باید تو حوزه‌های فناورانه و سرمایه گذاری کنم؟ اولویت‌هام چیا هست؟ اولویت‌ها رو اینجا دارید می‌بینید. اولویت‌های مختلفی که اینجا وجود داره برای سرمایه گذاری ما، که نقطه عطف اینها همون بحث دیجیتال کور سازمانی، یعنی همه اینها تهش مرتبط با دیجیتال کور سازمانی هست و محوریت حوزه این که من بتوانم سازمان رو چابک کنم، بتوانم سازمان رو خودکارسازی رو توش انجام بدم. نکنید خیلی از موضوعات حالا جلوتر بیان میکنیم، مثلا RPA که اینجا مطرح شده. خب RPA میتونه اون همون که بحثای مثلا روباتیک، زمانی ما روباتیک بیاد تو کار ما، تو کار سازمان روباتیک چیه، چه نقشی میتونه بازی کنه؟ الان بحثای روباتیک تو بحث کارکردهای روزانه هر کدوم از ما هم اومده و مطرح شده و مطرح میشه. حالا این چیه؟ اگه دقت کنید تو اینجا آقا بعضی از این موضوعات ارزش آفرینی های سنگینی انجام میدن برای سازمان، بعضی ارزش های متوسط. حالا این رو بیشتر بحث این که حالا ما 5 تا تکنولوژی تحول آفرینی کنید. توی اسلایدهای اولیه بحث چی داشتیم؟ گفتیم آقا یه سری تکنولوژی ها برهم زننده اند، یه سری تکنولوژی ها میتونن باعث تحول بشن. این 5 تا تکنولوژی تحول آفرینی چیه؟ بحث ابری هست، هوش مصنوعی هست، یادگیری ماشین هست، امنیت سایبری هست، هایپر اتوماسیون. این 5 تا تکنولوژی مهم تحول آفرینی هست توی 2023. حالا اینکه چرا ما باید اصلا به این سمت حرکت کنیم، حالا چون قبل‌تر گفتیم، یا اینکه چرا بعضی از سازمان‌ها دارن حرکت می‌کنن، چرا بعضی حرکت نکردن، توی این اسلاید آماری هست، من ازش می‌گذرم. این که حالا من حرکت، این حرکته یه اتفاق برای من میندازه اینه که ما الان اکثر سازمان هامون تو این شرایط هستن. سازمان هایی هستن که بیزینس ولیوی پایینی رو دارن ایجاد میکنن و معمولا این هستن که الان نهایت اینه که ما الان داریم این رو میدیم به سازمانمون که وضع فعلیمون احتمالا چیه. یعنی وضع فعلیمون هم داریم احتمالی میگیم، قطعی نمیگیم. یعنی مدیر سازمان باید باید صحبت کنید، یه های معاونت میاد یه آماری میده، اون معاونت میاد یه آماری میگه، این معاونت میاد یه چیز رو بولد میکنه. یعنی حتی تو این بیان وضع موجوده معمولا میلنگیم. حالا این که حرکت کنیم، نکنید این مقابله به این چالش ها و این تکانه ها چیه؟ اینه که من وقتی ارزیابی کنم، باید رصد کنم ببینم آقا بازار مثلا فرض کنید، یعنی حوزه تکنولوژی، حوزه نمیدونم سازمانی، حوزه اتفاقات بین المللی داره به چه سمتی میره، پیش بینی کنم. خب یعنی آقا مثلا آقا دارن بوی این می آقا توی چین کرونا اومد، این کرونا یه تاثیر روی سازمان ما خواهد داشت؟ نکنید روی کرده ما تو کشور چی بود؟ سلبی بود. آقا کرونا که چیزی نیست، یادمونه دیگه، با اون تکانه چه برخوردی کردیم، ولی چی شد، چه بحرانی رو ایجاد کرد؟ خب میتونست مثلا رویکردهای دیگه در مقابلش دیده بشه. اینکه چه چیزی ممکن است اتفاق بیفته، این سازمان باید به این سطحی برسه که یه سطح خودش رو رشد بده و در نهایت بیاد به اینجایی که قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد. خب اینا کنید، این سازمانی که بداند چه اتفاقی خواهد افتاد چقدر جلوتره. خب این ارزش‌های جدید هست. این که حالا ما توی بحث این که حالا توی این شرایط که عملا سازمانمون باید دیجیتال بشه، کسب و کارمون باید دیجیتال بشه، مجموعه ای از اصطلاحاً اتفاقات باید هدف گذاری حوزه فناوری سازمان، هدف گذاری حوزه نیروی انسانی سازمان، هدف گذاری حوزه مشتری های سازمان باید باشه تا بتواند با این هدف گذاری ها بتونه سازمان رو عملا از این تکانه و چالش ها رد کنه و مهمتر اینه که با این به کارگیری این تکنولوژی هایی که معمولا برهم زننده هستن تحول ایجاد کنه، نه دوچار چالش و بحران بشه. خدمت شما عزیزان، هسته دیجیتالی که گفتیم، این هسته دیجیتال عملا چی هست؟ میگیم هسته دیجیتال توی سازمان کمک میکنه به سازمان که نحوه حصول ارزشش رو تغییر کنه، سریعتر بتونه این ارزش ها رو برای سازمان به نتیجه برسونه، سرعت نوآوری رو حفظ کنه، کاهش های عقب افتادگی فناوری رو جبران کنه. اینکه بهره بردارها دیگه عمومی شدن، دیگه بهره بردارهایی نیستن که الان همین الان فکر می‌کنم دیگه نیروهای نگهبان سازمان هم دیگه فکر کنم از نرم افزار دارن استفاده میکنن. قدیم مثلا صحبت میشد حالا نیروی تاسیساتی و نیروی نگهبان و این چیزا، نمیدونم نرم افزار میخواد چه کار، کامپیوتر میخواد چه کار، ولی الان دیگه شده جزی از اون موضوع. یعنی عام شدن این هسته های دیجیتال. بحث مهم این نکنید، این بحث بالا نسل جدید نیروی انسانی، ما همین دوستان فناوری الان بیشتر درگیر هستن، بقیه سازمان ها، بقیه قسمت های سازمان هم درگیر خواهند شد. یعنی همونطور که نسل زد توی حالا جامعه یه سری اتفاقات انداخت، الان همین نسل زد الان داره توی فناوری ها اثر میذاره. آقای دکتر هانی دیگه نمیدونم با دوستان دهه 80ی که فکر کنم الان احتمالاً دارید دیگه، راحت نیست کار کردن باشون، سختی هایی رو داره، چالش هایی رو داره، مسائلی رو داره. چرا؟ چون اصلا جنسشون متفاوته. توی این بستر دیجیتال اصلا به دنیا اومدن، رشد کردن، نمیدونم سیر تحولی دو نسل، دو اصطلاح سیر تحول شخصیشون رو تو این دوره طی کردن و عملا این اتفاق هست. نکنید نیروی دهه 80ی توی فناوری اینه که آقا مثلا بهش بگه با فلان تکنولوژی قدیمی کار کن، اصلا کار نمیکنه. حالا نیروی نسل جدید، نسل زد، توی واحد تبلیغ شما یک سال دیگه، نه دو سال دیگه، دو سال دیگه، نه پنج سال دیگه، اون به شما میاد میگه چی؟ من با این نرم افزار اصلا کار نمیکنم. چرا؟ این نرم افزار دست منو بسته. با فلان کار کار نمیکنم. چرا؟ منو محدود کرده به نمیدونم فقط این که ماشین باشم، فقط نمیدونم این کارو بکنم، این کارو بکنم. نکنید این نسل جدید، یکی از اگه دقت میکردید بالا، یکی از شایستگی های جدید که اون بحث انسان محوری توجه ویژه، مثلا موضوعاتی به نام employee experience، قبلا user experience و customer experience بود، الان employee experience الان بولد شده. employee experience یعنی چی؟ اینا نکنید چیزایی که دوستان فناوری باید بهش دقت داشته باشن، حواستون باشه. اینها اهمیت این کار رو توی ادامه برای ما چیز میکنه. من نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم. آیا مسیم سر؟ آنیستم. چقدر دیگه وقت دارم؟
50 دقیقه.
اما گفتم تون کنم یا همین مسیر برم جلو. اگه 50 دقیقه است سخت است. بریک تایم نیست وسطش؟
آخرش است.
فرصه شما درست. خدمت شما عرض کنم که این بحث چابکی یکی از شاهکلید، گفتم یکی از شاهکلید هاست. این چابکی ابعاد مختلف داره که تو این اسلاید دارید میبینید. ما هم تو حوزه های مهارتی و هم توی حوزه، یعنی تو حوزه مهارتی باید مجموعه از مهارت ها سازمان من پیدا کنه بابت اینکه بتواند چابک بشه. و کنارش اینه که خب گفتیم آقا اینکه بلوغش رو بررسی کنیم چی؟ برای بلوغش هم سه سطح وجود داره. سطح یک، سطح دو، سطح سه. مثلا ما میگیم آقا تو روش ها، متد ها، این روی کرده جد الان اومدیم جلو دیگه، احتمالاً باید بتونید تا اینجا بگید. الان یک سازمان جدید، یکی از متد هایی که بعد استفاده تو اسلاید هست، میتونید از اسلاید هم ببینید، ولی خب ببینیم دوستان چقدر دقت داشتن از ابتدا تا اینجا. یکی از روش ها و متد های جدید که سازمان باید بهش مجهز بشه، سازمان و نه فناوری، دقت کنید، من میگم فناوری، سازمان دیگه باید بهش مجهز بشه بابت اینکه بتونه این شرایط رو طی کنه، چه روشیه، چه متدیه بابت اجرای کاراش؟ بحث روش های اجایل، همون بحث حالا اسکرام رو تو این اسلاید هم دارید میبینید، بحث اسکرام، کامبان. الان نکنید شما الان تو فناوری احتمالاً یه سری کاراتون با منطقه کامبانی داره میره جلو دیگه، درسته؟ الان همین منطقه کامبانی باید پخش بشه بر مابقی بخش های سازمان، یعنی روی کرده نکنید کار اصلا متفاوت میشه. تو بحث تکنیک ها، تکنیک هایی که الان مطرح میشین، الان قبلا تکنیک های یعنی تو بحث نوع کار، کارها خیلی فرد محور بودن، الان کارها خیلی مشارکتی و جمع محور میشن تو این شرایط. اون بحث اسلاید قبل تو ذهنتون مرور کنید، این الان نکنید یه کارشناس مالی تو اتاقش نشسته داره تصمیم میگیره. خب حالا این تصمیمی وقتی مثلا 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت طول میکشه، یا حتی مثلا 4 روز، 10 روز، نمیدونم یک ماه. خب این روی کرده جایی مثلا اینو نمیطلبه. گفتم مثلا شما به خاطر یه کاری که نیازمندی مالی داره نمیتونید مثلا یک هفته منتظر باشید که مالی تایید کنه، اصلا کار از بین میره، بحران نابودمون میکنه. حالا اینکه توی این موضوع یه سری بحثا داریم که آقا ما یه سری مهارت‌های کلیدی داریم، مثلا این موضوع مهارت‌های کلیدیه، این سطح مهارت‌های ارزش آفرین، این سطح مهارت‌های نوظهوره. این مثلا بعضی از اصطلاحات شاید فکر کنید که آقا اصطلاحات فنیه، مثلا آقا اجایل دیتابیس منیجمنت، میگیم آقا بحث اون که آدم‌ها قراره همه سیتیزن، یعنی سیتیزن‌های فنی باشن، دیگه یکی از مهارت‌های پایه آدم‌های توانمندی‌های پایه آدم‌ها باید این باشه که بتوانن به دانش داده، به دانش حوزه دیتابیس آشنا باشن. اینا چی هستن؟ اینا جزء مهارت‌هایی هستن که اینجا وجود داره. حالا دیگه از اینها من رد بشم می‌بینید، اسکرام و کانبان مونه مهارت کلیدیه. بحث اسکیلین اجایل یه تعریف پیچیده داره، من ازش میگذرم که واسه اسکیلین اجایل چی هست و چرا یه روی کرده نو ظهور هست. بحث مهارت‌های کلیدی آقا یوزر استوری ها و متریک ها، یعنی آقا ما الان دوستان حوزه آی تی دارن چجور کار میکنن، کاراشون چجوریه، کاراشون استوری محور هست. این استوری محور بودنه میره توی چی؟ سطح مابقی کارهایی که تو مابقی سازمان هست، کارهایی تو مابقی جای سازمان هم میشن کارهای استوری محور و ارزیابی هاشون ارزیابی متریک محور میشه، یعنی تغییر رویکرد این جنسی رو داریم. تمرکز بر مشتری اینجا به صورت ویژه پررنگ‌تر میشه. نگاه کنید، ما تمرکز بر مشتری معمولا همیشه توی نقطه های خروجی سازمان دیده میشد، اونجایی که با مشتری ارتباط داشت. همیشه سازمان ها میرفتن آقا مهارت ارتباط با مشتری کی برمیذاشتن، برای اونجایی که توی نقطه ارتباط با مشتری بودن. الان میگه وقتی مشتری مهم هست، مشتری مرکزیت دارد، حتی اون آدمه که داره تو ناحیه خدماتی سازمان کار میکنه یا تو ناحیه مالی سازمان کار میکنه، رو اون تجربه مشتری تاثیرگذار هست. حالا یه سری مستقیم، یه سری غیر مستقیم. توی حوزه مهارت‌های حالا مهندسی، بحث این حوزه، یعنی وقتی ما یه ایده‌ای به ذهنمون میرسه، معمولا تو سازمان‌ها یه ایده، اون بحث اسلاید ایده رو تو ذهنتون باشه که ایده رو چجور حل می‌کردیم، یه ایده به ذهنمون میرسه، این ایده قبلا این بود که آقا ایده رو بریم اجرا کنیم، تاش ببینیم چی شد. حالا شد نشد آقا بالاخره نمی‌دونم سازمان این پروژه‌اش فیل شد دیگه، این کارش فیل شد که برای کسی مهم بود ولی کم. ولی الان با توجه به اینکه چرا، چون پروژه نکنید به حیات ما مرتبط نبود، به حیات سازمان ما مرتبط نبود، ولی الان دیگه این نیستش که مثلا حالا اینجا یه شوخی با دوستان شبکه رو، دوستان مثلا شبکه معمولا بیان بالا پایین میکنن، تغییرات دست کانفیگار بالا پایین میکنن، حالا تا یه به یه حالت اپتیمالی برسن، یه تو یه آپتیمالی بالاخره دید بشه. ولی الان واقعا این تغییراتی که تو حوزه شبکه میدن یه لحظه ممکنه باعث نابودی سازمان بشه، باعث هک سازمان بشه. یعنی این نیستش که بیان سریع خطا کنن، نه، باید خیلی ترمن، خیلی اصولی، خیلی طراحی شده. و اینکه مهمتر نگاه کنید دست اول تسته. آقا این مهمه که آقا همون موقعی که داریم من یه ایده ای رو میکنم، ایده ای رو دارم طرح میدم، اینم اصلا قابل اجراست، تستبل هست. این نکاتی هستش که توی بحث کار وجود داره. یک نکته خیلی مهم توی بالا چون بحث دیجیتال رو کل رو گفتیم اینه که آقا سازمان تو حوزه فناوری به حوزه نرم افزار همین نکته ها رو داره که خب دیگه اگر قبلا مثلا من توی سازمان یه اتوماسیون اداری داشتم، یه سامانه مالی داشتم، همه نیازا برآورده میشد، دیگه الان اینطوری نیست. سازمان جدید، سازمان چابک، ابزارهای مرتبط با این حوزه میخواد که ابزارهای چابک هستن که میبینید مجموعه از این ابزارهاست، از نرم افزارهای سفارش مشتری تا حوزه مدیریت فرایندها، تا حوزه مدیریت کیس، تا حوزه مدیریت پروژه، تا حوزه مدیریت تسک، حوزه کارهای سوشال. الان بخشی از کارکردهای ما دیگه شده نرم افزارهای سوشال. یه سازمان یه بخشی از کارکردها شده نرم افزارهای سوشال، یه کارکردها شده نرم افزارهای متن‌محور. اینو نکنید ما نحوه ارائه سرویس و خدمتمون دچار تغییراتی شده. نکنید این حالا این طیفه اهمیتش کجاست؟ اینه که آقا هرچی به این سمت میریم کارهای چی هستن؟ کار تکرارپذیر، ساختار یافته، قابل پیش بینی. من سازمان با روی کرده جدید آیا کار تکرارپذیر نداره؟ قطعا داره. این سند زدن دوستان مالی کار تکراری تا روز قیام قیامت هم وجود خواهد داشت. ولی یه سری کارکردهای غیر قابل پیش بینی برای سازمان داریم، یه سری اتفاقات غیر قابل پیش بینی، سری ساختاری غیر قابل پیش بینی، یه سری بسترهای متفاوت ارائه خدمت. اینها دیگه روی کرده این پلتفرم ها و نرم افزارهایی که داریم استفاده میکنیم متفاوت میکنه. این یه سازمان بیاد مثلا ما یه 7 8 سال پیش خیلی مطرح بود دیگه، تب گرفته بود آقا مثلا همه آقا ERP سازمانی. ERP سازمانی تو کدوم سطح؟ تو این سطح 1 و 2 قرار میگیره ERP سازمانی. من اگر فقط ERP سازمانی داشته باشم دارم اینو ساپورت میکنم، اینا چی؟ سازمانی که فقط این دو تا رو داره چی میشه؟ این موضوعات از دستش میره، نمیتونه پاسخگوی موضوعات رو داشته باشه. یه نکته هم دقت بکنیم اینجا. نکنیم ما یه سری نظام‌های مدیریتی تو سازمان‌ها داریم، تسک منیجمنت، پراجکت منیجمنت، کیس منیجمنت، پروسس منیجمنت. این نظام‌های مدیریتی مهم هستن. یعنی اینا موضوعاتی نیستن که فقط بگیم آقا حوزه فناوری، اینا پشتش رویکردهای مدیریتی وجود داره. یعنی پشتش مثلا تفکرات مدیریتی و برنامه‌ریزی مدیریتی وجود داره. یه نکته من بگم، این نرم افزار رو دقت بکنید، سطح نفوذ نرم افزار تو کارهای اداری خیلی خیلی داره چیز میشه، خیلی خیلی داره بیشتر میشه. یعنی اگر تو این اسلاید ببینید، ما یه زمانی توی فناوری‌ها اولویتشون این بود که فرایندهای مهم سازمان و کلیدی سازمان رو بیان دیجیتال کنن. الان روی کرده داره به این سمت میره که آقا من بتوانم خودکارسازی در مورد کارهای روزمره یک آدم انجام بدم. اونجایی که اون گری کاسپاروف رو انسان رو به جایگاه انسانیش برگردونن، ما همین الان آدم‌هایی تو سازمان‌هامون داریم که خدمت شما عرض کنم که برنامه رو به هم ریختی های نظام دوست، 50 دقیقه شد. خدمت شما خب همون کاشی اون موقع میگفتید من بکنم برنامه مشکل بدم. خب نگاه کنید، من بعد از دوره برم رو دورتون دیگه، ببخشید دیگه شرمنده. نگاه کنید ما الان بحث تکنولوژی های جدید مثل RPA مطرح هستن که من بتوانم کارکردهای روزمره آدم ها رو اتومات کنم. من آدم های تو بخشی از همین سازمان الان دارم که دارن مثلا یه اکسل رو از نمیدونم اتوماسیون یا ایمیل میگیرن، بعد میان دونه به دونه تو نرم افزار میزنن. اینا الان کارکردهایی که همین الان دارم. این بحث RPA اینه که من بتوانم خودکارسازی رو، اتوماسیون رو ببرم در سطح چی؟ این کار روزمره این آدمه. یعنی یک کار اختصاصی برای آدمه، ولی اینکه اون آدمه مالیه رو آدم مالیه رو وقتش رو باز کنم که به جای که اکسل رو بیاد فلان کنه بشینه روی حوزه استراتژی های مالی سازمان فکر کنه. این مثلا این تغییر روی کرده است. این من کار روزمره‌شو میگیرم که دور بریزمش، آدمه رو اخراج کنم از سازمان، آدمه رو تعدیل کنم، نه، آدمه رو ببرم توی جایگاه بالاتر قرارش بدم. یه مجموعه از کلید واژه ها اینجا الان خیلی مطرح هست. حالا هایپر اتوماسیون رو گفتیم، بحث مثلا لو کد اپلیکیشن دیولپمنت هست، دیجیتال پروسس اتوماسیون هست، آگمنتد بی پی ام هست، کاگنیتیو پروسس هست، اداپتیو پروسس هست، کیس منیجمنت هست، ایجنت بیس هست، نمیدونم اجایل هست، اینتلیجنت پروسس، نمیدونم اینتلیجنت بیزنس پروسس منیجمنت، پروسس اداپشن، پروسس. یه نکته دقت بکنید، این پروسس قلب سازمان ها، اگر یه قلب مهم داشته باشن همین پروسس هاست دیگه. وقتی ما سازمان رو میایم معماری میکنیم، میگیم تو معماری سازمان پروسس ها نقش دارن، ولی این پروسس ها ما همش تو ذهنمون از پروسس شاید این باشه که اون پروسسی که توی نرم افزار مثلا نمیدونم چی ما قرار دادن، یعنی یه مقدار بعضی از اصطلاحات رو به اون اصطلاحاتی که الان تو ذهنمون مرسوم هست یکی ندونیم. پروسس هر کار فرایند استپ وایزی هست که من دارم، ممکنه کار فرایند شخصی روزانه من باشه، نه اون فرایندی که مثلا توی چارگون مثلا برای من پیاده سازی شده. نالج اینتنسیو پروسس، نمیدونم این موضوعات، موضوعات زیادی هستش که تو این حوزه بحث پلتفرم های موضوعاتی داریم صحبت میکنیم مطرح هست. نکنید ما داره محوریت کارهامون، حالا گفتیم پروسس قلب سازمان هست، قلب های اجرایی سازمان هست، ولی این پراس قبلا همه جا رویکرد پراسسی خیلی مهم تاکید بود، الان داره میگه اگه پراسس مهم هست، این پراسس اگر منتج به دیتا شود مهمه. اگر پراسس اون میشه پراسس اتوماسیون اداری من که یه نامه‌ای به صورت محتوای خام، به صورت محتوای یه داکیومنت غیر قابل پردازش داره میچرخون، اصلا برای من ارزشی نداره. ارزشه کجاست؟ ارزش پروسس هایی هستش که دیتا ایجاد میشه. این دیتا کجا استفاده میشه؟ بابت اینکه سازمان رو قابل رصد کنیم یه سطح بالاتر، سازمان رو بتونیم قابل پیش بینی رفتار آینده کنیم. این سلسله مراتبی که تو اسلاید توضیح دادیم، محوریت داده، مسئله محوری، هدف محوری، تطبیق پذیری، کار تیمی و گروهی، این ارزش های نسل جدید این پلتفرم ها و این ساختارهای جدیدی که حالا توی اسلاید قبلی هم دیدیم. حالا من یه سطح پایین تر برم که حالا من پس فرایند و دیتا این رو کرده مهم هست، هدف محوری مهم هست، تطبیق پذیری مهم هست، کار تیمی مهم هست، این پنج تا فرایند، فرایند داده، مسئله محوری، هدف محوری، تطبیق پذیری، کار تیمی، اینا رو چجوری داره اتفاق میفته تو دنیا، دارن چی میبینن تو دنیا؟ این رو دارن میبینن که مثلا ما پلتفرم هایی که قبلا صرفا به عنوان پلتفرم های بی پی ام استاندارد داشتن یه بخشی از نیاز سازمان رو برآورده میکردن، الان دارن مجهز میشن به حوزه های چی؟ به حوزه فناوری های لو کد. حتی اسم خیلی از اینها الان تغییر کرده، توی دنیا شدن لو کد اپلیکیشن دیولپمنت. بحث مدیریت فرایند تطبیقی، این مدیریت فرایند تطبیقی کدوم بود رو پوشش میده؟ هم بحث هدف محور و مسئله محور، کشف خودکار فرایندها. نکنید اینقدر موضوع مهم هست که میگن آقا فرایند رو دیگه یه واحد نباید بره در بیاره، باید خودکار فرایند تا کشف بشه، شناسایی نکن تو این بستر پرچالش و پر تکانه. این قبلا مثلا نمیدونم مدیر عامل ها نقششون چی بود، مدیر عامل نقششون فقط این بود که آقا من برای سازمان استراتژی بشینم فلان کنم، یه نظارتی کنم. اینجا رسیدن که آقا باید بیای وسط کار، باید رهبر فرایندات باشی، رهبر این اهدافت باشی. این رویکردهایی هستش که اینجا وجود داره. این هدف محوری و مسئله محوری که گفتیم، این میشه همون بحث این که اگر فرایند به عنوان یکی از المان‌های مهم سازمان ببینیم، فرایند، مدیریت فرایند تطبیقی خیلی مهم است. این که من یه کار، یه فرایند رو میخوام به عنوان یه فرایند مدل هدف محور و مسئله محور برم، دیگه نگرشش و رویکرد حلش به اون رویکرد فرایندایی که آقا ما قبلا گفتیم توسعه سازمانی میومد احصای فرایند میکرد، یا من اصلا وقت احصای فرایند ندارم، باید سریع برم ناحیه چی؟ اجرا. این میشه آقا این که آقا نسلای جدید پلتفرما، بعد اصلا پلتفرمای مثلا همین حوزه تغییر کرده به پروسس منیجمنت. که ببخش اداپتیو پروسس منیجمنت یا لایس این ادبیات موازی با یه ادبیات اونم کیس منیجمنت که تو اون اسلاید قبلی داشتیم، مدیریت کیس یا مدیریت پرونده. بس ادبیات آقا همین مدیریت پرونده چابک مطرح هست که آقا این مدیریت فرایند چابک اینو نگاه کنید، میگم آقا به جای که من بیام فرایند ترسیم کنم، KPI ترسیم کنم، هدف ترسیم میکنم. نگاه کنید روی کرد پس هدف محور داره میشه. تا چی؟ تا نمیدونم استپ محور، نمیدونم KPI محور. من بستر کار تیمی و کار دانشی رو فراهم میکنم. این عملا روی کرده متفاوته، خیلی روی کرد داره تغییر میکنه. یه ادبیاتی که گفتیم بحث هایپر اتوماسیون، هایپر اتوماسیون، خودکارسازی، هوشمندی، چابکی و دانش محوری، این چهار تا بُعد رو داره هدف قرار میده. میگه آقا گفتیم آقا کشف فرآیند بعد خودکار انجام میشه. خودکار آیا 100% خودکار؟ نه دیگه، این یه بلوغی طی میکنه دیگه. اون دیپ بلو هم همون اول نتونست گری کاسپاروف شکست بده که لرن شد، کیر شد، توسعه پیدا کرد، زمان میبره ولی شدنیه. من باید بیام چیکار کنم تو کشف فرآیندها؟ حالا چه فرآیندهای هدف محور، چه فرآیندهای اصطلاح ساختار من، باید بتونم دیسکاوریشو چیز کنم، مدل سازیشو بهبود بدم، دانشی بکنم، باید توی پیاده سازیش بتونم منطقهای جدیدی رو داشته باشم، هم RPA که گفتم، یا مثلا یه بخشی از خودکارسازی، هم خودکارسازی کارهای روزانه آدم هاست. خب این RPAه، Low Code Decision Automation، تصمیم گیری خودکار. آقا اون بحث خودمختاری که بالاتر گفتیم و خودکارسازی هم اینجاست. بحث هوش مصنوعی که پایه خیلی از این موضوعات هست. یه موضوع مهم بچه‌ها دوستان، این بحث فران تکنولوژی هاست. این فران تکنولوژی ها خیلی اینجا پررنگ شده. چرا؟ چون کاستومر اکسپریانس و یوزر اکسپریانس و امپلوی اکسپریانس همون وابسته به این چیه؟ فران تکنولوژی هاست. این چابکی که باید به اون نیروی نسل زده بدیم مبتنی بر همین فران تکنولوژی هست. و بحث رخداد محوری و حالا این جنس از موضوعات هم مطرح هست. و در نهایت بیزینس اینتلیجنس که بحث همون هوش تجاری یا هوش کسب و کار هست که خب الان دفتر یاد طولا یا همدلله دوستان دارن دیگه. این بحث حالا یه ادبیات دیگه که بحث کاگنیتیو اتوماسیون اصلا مطرح هست. کاگنیتیو اتوماسیون خدمت شما عرض کنم، این بحث هستش که آقا گفتیم روی کرده فرآیندهای جدید بالاخره پایش دیتا، اگه دیتا شکل نگیره به درد نمیخوره. حالا این اتوماسیون اداری باز باید دور بریزیم؟ نه، اتوماسیون اداری میتواند باشد، ولی به شرط اینکه روش‌های اون اتوماسیون اداری دیده بشود که دیتاهای آن استراکچرش تبدیل بشن به دیتاهای ساختارمند. اگر این اتفاق بیفته اون اتوماسیون اداری در راستای چیه ماست؟ در راستای این پلن چابکی ماست و پلنی که توضیح دادیم. مگر نه اینها هم به درد نمیخوره که عملا 4-5 تا دستفرمون برای این حوزه وجود داره که حالا من ازش میگذرم. پس کاگنیتیو اتوماسیون به عنوان ادبیات مهم. پس اینتلیجنت حالا چه میدونم مدیریت فرآیند هوشمند. اینجا هم مجموعه از موضوعات هست. مثلا بحث اوگمنتد ریالیتی، ویچوال اسیستنس ها، نمیدونم اینها هم اولا درگیر شد. یعنی وقتی الان مایکروسافت داره یه ترندی رو میبره که آقا من بتونم وقتی دارم تو سازمان کار میکنم دیگه سازمانم، این توی مثلا دارم با نرم افزار کار میکنم، اون نرم افزار دیگه نرم افزار دو بعدی نیست، این نرم افزار سه بعدی، من واقعا دارم درگیر میشم با کار. یعنی تغییر نگرشی که اینجا وجود میگم، خیلی از این موضوع شاید 5 سال پیش به ذهنمون میومد خندمون میگرفت، ولی خب اولا داره جنس کارکرد ما در سازمان با پلتفرما تغییر میکنه. بحث اینترنت اشیا که خب خیلی تو موضوعات خودکارسازی و موضوعات کمک میکنه. و همین موضوع بحث اداپتیو پروسس منیجمنت یا اداپتیو کیس منیجمنت بابت مسائلی که کیسی هستن یا اصطلاحا حل مسئله ها، حل مسائل با فرآیندهای روتین خب گفتیم متفاوت هست. یه بحث اوگمنتد بی پی ام داریم که دیگه خیلی فلسفیه، ولی خب تا بیستی میگن آقا به نتیجه میرسه که آقا کل این چرخه ها میتونه مستقل از انسان و دوستان فناوری انجام بشه، ولی خب سوپروایز دیگه، فناوری هم میره توی جایگاه بالاتری خب حالا نسبت به اون جایگاه قبلیش که صرفا نمیدونم شاید کد نویس بود و نمیدونم کد میزد. از این موضوع نگرش دوستان فناوری هم یک ارتقای ویژه با موضوعات اوگمنتد اتفاق میفته. حالا نگرش طراحی فرایند ها اصلا عوض داره میشه. حالا اون یه مقدار اون موضوع مسئله محور یا کیس منیجمنت رو هم بیشتر باز کنم. میگه بابا تو رویکردهای مسئله محور ما داریم گفتیم پس سازمان بابا با مسائلی روبرو هست، با پرابلم های روبرو هست. این پرابلم ها رو که میخواد حل کنه، برای حل این پرابلم ها نیاز به یه سری پلتفرم ها داره، یه سری زیرساختها داره که به این عمل از زیرساختهای کیس منیجمنت یا اداپتیو پروسس منیجمنت میگن. اینا یه نرم افزارهای جدایی هستند، جداتر میگیم نه، اینا در دل همین نرم افزارهای دیجیتال اتوماسیون قرار دارن. یه سری امکانات خاص میدن به چیز، یعنی مثلا فرض کنید شما همین تریلو رو فرض کنید که زیاد دارید ازش استفاده میکنید، یکی از امکانات پایش همین مدل تسک منیجمنت های شبیه تریلو هست. خب این آدم تسکا رو میبینه، تسکا رو کامبانی میبینه، جابجا میکنه. این نگرشی که اینجا وجود داره خیلی تعامل محور هست، رویداد محور هست، محتوا و دیت. نگاه کنید اینجا دو تا مقوله مهم وجود داره، داده و محتوا تو این تولید میشه. و مهمتر چی اینه که حالا ته اینها حالا تو ادبیات فارسی بعضیا پرونده ترجمه میکنن، حالا کیس منیجمنت، حالا مدیریت پرونده یا مدیریت کیس یا مدیریت مسئله. اسم قشنگی براش من سراغ ندارم، من خودم بخوام بگم یا مدیریت مسئله، به مدیریت مسئله خودم قشنگتر فرض میکنم، ولی اسم قشنگی نیست. من یا مدیریت خودم مدیریت کیس میگم یا مدیریت مسئله. من مسائلی دارم میخوام حلش کنم. اینکه حالا تو این بحث اینکه چه قابلیت هایی وجود باید داشته باشه، اگه دقت هم بکنید یکی از قابلیت های مهم همون بحث تجربه کاربری است. کی قرار از این بستر استفاده کنه؟ کارمندای سازمان معمولا، و باید اون امپلوی اکسپریانس توش دیده بشه. امکانات دیگه که اینجا دارید میبینید، امکانات تجزیه و تحلیل، انالیتیک، اینا جزء موضوعاتی هستش که اینجا وجود داره. من حالا تجربه که زمان گذشت می‌خواستم اینجا یه مروری روی این رویکردها بکنم. یه اشاره کوچیک فقط می‌کنم، ما دو تا سبک مدیریت از قدیم داشتیم. یکی سبک مدیریت آقای تیلور که خیلی آدم معروفی است، احتمالاً اسمش رو شنیدید، و یکی هم آقای دروکر. این دو تا آدم اگر علم مدیریت رو بخوایم بریم چیز بکنیم، اینا برمیگردیم به این دو تا آدم. نظریه پرداز همه موضوعات این دو تا هستن. یعنی الان خیلی از موضوعات جدیدی هم که مطرح میشه تهش برمیگرده به همون موضوعات دوستان. یکیشون بر تقسیم کار و وظیفه قائل هست، یکیشون بر موضوعات انجام کارها به صورت هدف محور، مسئله محور. این دروکر 1910، تیلور 1776. حالا اینو تطبیق به ذهنتون بدید با انقلاب صنعتی اول و دوم و سوم، از این حرفا دیگه حالا خودتون بقیهشو برداشت کنید دیگه. من بیام جلوتر، نکنید 2018 دوستان روی کرده اینتلیجنت پی پی ام اس ها مطرح شده. یعنی ما 2018 یه نقطه عطف تو حوزه پلتفرم های دیجیتال هست که اگه آی بی پی ام اس ها رو دقت بکنید تو المان هاشو میبینید همه تکنولوژی های نوین داخلش مطرح شده، همه موضوعات دانش محوری داخلش مطرح شده، همه موضوعات چابکی داخلش مطرح شده. این عملا نقطه عطفی هستش که 2018 اتفاق افتاده. و عملا حالا ما بقیه موضوعات مثل همون آیوگمنتد بی پی ام، آیوگمنتد بی پی ام سال گذشته موضوعش مطرح شده، یعنی 2022، یعنی همین امسال دیگه، یعنی عوض نشده سال دیگه 2022. یعنی از 2018 که آی بی پی ام مثلا بحث هوشمندی مطرح شده، رسیدیم به اینجا که آیوگمنتد مطرح شده که خیلی نکته مهم هست. روی بحث مدیریت پرونده هم اگر بخوایم پس تاریخچه نگاهش کنیم، رویکردهای مدیریت پرونده یا مدیریت مسئله یا کیس منیجمنت برمیگرده به چی؟ به 1910 تا حالا همینطور می‌بینید جلو اومده 2013، و در نهایت این رویکردها همون 2018-2019 با ابزارهای هوشمند چیز شدن. الان هم بحث 2023 دیدید توی اون استرالت اینجا تایتلش اشتباه است، مدیریت فرایند تطبیقی یا اداپتیو پروسس منیجمنت الان مطرح است که 2023، یعنی آقا این روی کرده خیلی نگرشش جامع‌تر شده. من یه سری اسلاید دیگه در مورد هر کدوم از این تکنولوژی ها و این موضوعات دارم، از اونها میگذرم که اینا چجور اومده تو صنعت کار ما درگیر شده، من ازشون عبور میکنم. توی پلتفرم‌های دنیا کیا این روی کرده مثلا مسئله محوری رو خیلی روش دارن کار میکنن، RPA رو دارن روش کار میکنن؟ یه سری شرکت های مطرح هست، مثلا شرکت پگاه هست، شرکت IBM هست، شرکت خدمت شما عرض کنم که اوراکل هست، شرکت مایکروسافت هست. مایکروسافت از این چرخه عقب افتاده بود ولی خودش رو برگردون و الان جزء توی مربع گارتنر الان آی بی ام اومده جزء چی باشید مایکروسافت اومده جزء برترین های حوزه، جزء رهبران حوزه قرار گرفته. مایکروسافت عقب افتاده بود نسبت به شرکت های دیگه. الان آی بی ام، یعنی این که دارم میگم دوستان دقت کنید، اون اسلایدی که نشون دادیم عملا آی بی ام، اوراکل، حالا اوراکل کمتر، آی بی ام و مایکروسافت و پگا کل اون دیجیتال کور سازمان رو پوشش میدن، نه فقط فرایند، نه فقط مسئله محوری، کل این حوزه رو پوشش میدن. حالا یه تیکه کامل خودشون، یه تیکه از ابزارهای بیرونی، مثلا آر پی ام، مثلا همه اینها از ابزارهای بیرونی استفاده میکنن. مثلا آی بی ام رفت شرکت یو اینفو پس رو رفت خرید. بزرگترین شرکت حوزه آر پی ای دنیا بود، رفت خرید همین امسال، 4 ماه پیش، 5 ماه پیش خرید. یعنی اینها، این اتفاقات داره اینجا میفته. این یه شکلی از نمایی، حالا محصول پگاه هست دیگه، ببخشید اینجا شاید شفاف دیده نشه. این یک شکلی از کار، یکی از محصولات، حالا اگه اشتباه نکنم آلمانی هست، فلویبل، که حالا این محیط طراحی کیسا هست که دارید اینجا میبینید، مبتنی بر یه استانداردی که مطرح هست به نام CMMN، این کار انجام داده. این هم خب یه کار داخلی هست که انجام شده تو حوزه مدیریت پرونده، که نگاه کنید یه پرونده، یه کیس تعریف شده، این کیس نمیدونم حالا شماره داره، تاریخ داره، نمیدونم یه سری تسک داره، این تسک ها میتونن اجرا بشن، نمیدونم میشه کامنت گذاشت، مشارکت کننده داره. نگاه کنید یکی از موضوعات انصاف اینجا اینه که این نیستش که آقا کاری که من دارم انجام میدم یه نفر دو نفر انجام بدن. گفتیم اینجا کارا شدن چی؟ مشارکتی. یه مسئله تو سازمان تعریف میشه، 5 نفر آدم عضوش میشن اون کارا رو انجام میدن. این اون نگرش های قبلی اینجا خب صادق بهش نیست. روی کرده نگاه کنید، ته همه اینها اون بحث دیتا است. گفتیم اینجا دیتا اهمیت داره. این بحثی که هر کدوم از این اتفاقاتی اینجا داره انجام میشه، رسوب دیتا داره انجام میشه، موضوعات کلابوریشنی، موضوعات مثلا دیسکشن بورد، یا موضوعات نمیدونم محتوا محور. اینجا یکی از اتفاقاتی که میفته، محتوا رسوب میکنه. این رسوب محتوا و رسوب دانش سازمانی یکی از نکات مهم است. این رسوب دانش سازمانی یه تیکش بر اساس دیتا اتفاق میفته، یه سریش هم بر اساس محتواهایی که حین این مسیر یا تصمیم هایی که این مسیر اتفاق میفته. ناگهانید یه نکته خیلی مهم، ما هوش مصنوعی قرار است از دل رویکردهای مسئله محور فرایندهای روتین احصا کنه که توسط ماشین انجام بشه. اینا به عنوان شاکلی توی ذهنتون باشه. پس مدیریت مسئله ما الان، مثلا فرض کنید که از دغدغه سازمان اینه، فلان پژوهش رو فلانی انجام داد رفت دیگه، یا فلان پروژه نمیدونم فلان رو فلان آدم انجام داد رفت، تش چی، من چه کار کنم؟ میگم آقا از دل این رسوب داده ها و اینفورمیشن به کمک ابزارهای بالاخره تحلیلی و ابزارهای هوش مصنوعی من بتوانم از اینها منطقهای تصمیم گیری اون آدمه رو شناسایی کنم. هم مدیریت دانش یه سطح بالاتر، تصمیم گیری اون خودکارسازی طبق همین شکل میگیری، بتوانم سازمان رو خودکار کنم. این آدمه اومد این چالش من رو رفع کرد، کارهای مشابهش دیگه با این منطق ماشین بره انجام بده، بره چالش بعدی من رو حل کنه، مسئله بعدی من رو حل کنه، ایده بعدی بار توسعه خدمت و خدمات سازمان من ارائه کنه. این نگرش جدید هست که خب میگم یه تیکه شاید احساس کنیم، یعنی بعضی احساس کنیم که اینا شاید بخشش هایپ باشه، یعنی مثلا واقعیت با واقعیت فاصله زیادی داشته باشه، ولی چیزایی که داریم میبینیم تو این بازه زمانی میبینیم که نه، از هایپ یواش یواش داره خارج میشه. شاید مثلا یه بخشای هایپ به نظر برسه، ولی داره از اون دره هایپ خارج میشه، دره ناامیدی داره خارج میشه. این حالا ارائه من بود، من یه مرور کوچیکی بکنم. از چالش ها شروع کردیم، واسه سازمان ها چش دارن، این چالش ها خیلی سنگینه، پرتکرار شده، روزانه شده. اگر اینها رو نتونیم، سازمان نتونه روی کرده تهاجمی نسبت به این موضوعات داشته باشه، ممکن سازمان از بین بره، ممکن سازمان آسیب های شدیدی ببینه، ممکن مدیر سازمان هی برکنار بشه تو این چالش ها. میبینید دیگه سازمان هایی که هی تو این 3-4 ساله دارن مدیراشون عوض میشن، یه سازمان هایی که تو این چالش ها نتونستن خودشون رو جمع کنن، این تکانه ها زیاده دیگه. تو خیلی از کشورها این هی نخست وزیر داره عوض میشه، این عوض شدن اینا همین هاست دیگه، این تو سطح حاکمیت ها هم هست خیلی وقتا. این حالا ما به عنوان یک سازمان باید چابک باشیم، انعطاف پذیر باشیم، تطابق پذیر باشیم، مسلط به موضوعات فناوری باشیم و در مقابل فناوری که یکی از عوامل مهم برهم زننده هست از بُعد تحول آفرینش استفاده کنیم، نه تو چالش اختلال و آسیبش قرار بگیریم. نگاه کنید ما الان یه هکر ایرانی رو شناساییش کنیم بیاد جلوی نمیدونم هک سامانه ما رو بگیره، بهتر از اینکه اون اسرائیلی بیاد چیکار کنه، هکمون کنه دیگه، درسته؟ اینا حالا کوچولوهاشه دیگه، ریزاشه، خیلی اینا میگم بحث زیاد داره. و عملا دیدید که با پلتفرم های جدید، با ساختار جدید، با توسعه قابلیت های سازمانی توی به صورت فراگیر نه فقط تو فناوری چیز هستیم، میتونیم با این چالش ها روبرو بشیم و زیر ساخت اینها رو تامین کنیم، نگرش اینها رو توی سازمانمون تزریق کنیم و رهبری کنیم. اگر فناوری نتواند این رهبری رو الان تو این شرایط انجام بده، 5 سال دیگه حتی شاید جایگاهش هم دست داده. چرا میبینید الان دیگه این دوستان نسل زدی که رفتن تو بعضی از سازمان ها، الان تو بعضی از واحدهای غیر فناوری دارن یه سری کارهای فناور محورانه اونا رو انجام میدن و دارن از دست شما میگیرن. خب این یه بُعد خوبه، یه بُعد منفیه. حالا این بُعد مثبت و منفیش باید مدیریت بشه و کار به نفع احسن بره جلو. میگم شرایط حساسیه دیگه، شرایط حساسی کنونی. خب ممنون از اینکه تحمل کردی صحبتهای من رو، ببخشید اگر چیز بود. من داخل برنامه تا فکر میکنم هفته پیش برنامه برای ارائه نیم ساعته بود، بعد ارائه کردن 2 ساعت، بعد من 2 ساعته برنامه تغییر دادم وسط جلسه یهو شد. اما میگه من سوال پرسیدم، حالا من در خدمت دوستان هستم اگه سوالی هست. الحمدلله سوالی نیست. هم دوستان آنلاین اگر الان اونم اگر
ما یه روش گیریم در برخورد با فناوری به نوعی، ابتدا نفی کلی، مرحله دوم با دادگی کامل.
همون میشه دیگه، تو مراحل بود دیگه.
گفتم همین دو مرحله رو بگم، مرحله پنجم شما
ندیدید. نه پنجگانه رو داریم، دو تاشو اول می‌کنیم، دو تا اکشنش رو اون
اولی آخری.
اولی آخری آره. دمت گرم. آره راحت. من سعی کردم تو این ارائه هم بدونید الان اوضاع چیه. نکن یه وقتی ما الان تو سیلوی فناوری قرار داریم نمیفهمیم بیرون چه خبره. یکم از اون سیلوی فناوری شما رو خارجتون کنم. اول کارم هدفم این بود که از سیلوی واحد فناوری خارجتون کنم. قدم بعدیم این بود که به شما بگم که خب از این سیلوی اومدید بیرون، فناوری نقشش چیه؟ چقدر نقشش پررنگه؟ چون روز نمیدونم فناوریه، نمیدونم جشنواره فناوریه، نقش فناوری توی این موضوع چقدر مهمه؟ و نکته مهم اینه که آقا این دیدید اصلا توی دنیا مسیری که داره میره به چه سمتیه؟ اینکه اگر قبلا فناوری های جزیره مستقل بودن، یه آدم های نمیدونم نیست در جهانی بودن، تا یه سال دو سال سه سال دیگه این آدم های نیست در جهان نخواهم بود. خب و عملا میگم اصلا داره عوض میشه، میگم یه نسل جدید داره اتفاق میفته. اون زمانی که مثلا اینترنت اومد چه اتفاقی افتاد؟ چقدر ما رو عوض کرد؟ اون موقعی که نمیدونم تلگرام اومد چقدر ما رو عوض کرد؟ الان چه اتفاقاتی داره ما رو عوض خواهد، چه اتفاقاتی داره میفته ما رو عوض خواهد کرد؟ همه اینها رو تو اینترنت میتونید جستجو کنید بشون برید.
توی فیلم قالب یک دانش خاصی مثلا
توی مدیریت اینجا موضوعات یه بودش مدیریت تکنولوژی بود یه بودش بود سیاست گذاری سازمانی بود، یه بودم بحث تحول سازمانی و تحول دیجیتال بود. اگه بخوام کلیه بگم یه تایتل بگم، کل اینا زیر شاخه مفهومی به نام تحول دیجیتال. آره، دیجیتال ترانسفورمیشن. ما الان داریم از انقلاب صنعتی سوم میریم به انقلاب صنعتی چهارم. بستر این تغییر یعنی تسهیلگر این تغییر تحول دیجیتال. من یکم چون کلمه کانتنت خیلی موضوع بازیه، من شاید آی دکتر جواب بدن شاید بهتر باشه، کمک کنن که من جواب بدم.
بحث سازمان های وظیفه محور و بحث مثلا غیر وظیفه محوری است. اما سازمان های وظیفه محور بیشتر این تفکیک رو دارن انجام میدن که مثلا فرض کنید که یه حوزه فناوری داره انجام میده، یه طرف هم حوزه آموزشه. آیا حوزه فناوری که میخواد نرم افزار آموزش درست کنه باید بره تو دیله مثلا کلاس هم بفهمه چیه، مثلا چی بوده درس داده میشه یا نه؟
توی اون بحثی که حل مسئله رو که گفتیم، خب تو رویکردهای حل مسئله یه اتفاقی که میفته میگیم آقا حتما شما یه چیزی داشته باشید به نام دیزاین اسپرین. تو دیزاین اسپرین یه منطقه اجرایی داره، میگن آقا آدم کسب و کاریه، آدم فنیه، آدم مدیره، هر آدمی که تاثیرگذار صاحب نظر بیان بشینن تو یه هفته انقدر تو سر و کله هم بزنن ولی تاش حل مسئله در بیاد، طراحی مسئله در بیاد. خب اگر حالا من طبق تفسیری که دکتر گفتن من جواب دادم، ولی اگر انشاءالله درست فهمیده باشم سوالتون رو.
عناصر درگیری یک فرقی هست، عناصر متفاوتی هست.
دقیقاً زینفای متفاوت.
نیاز نیست که هر چیزی که داره در درگیر فرآیند میشه کل عناصر رو بخواد انجام بده. شناخت کلی باید داشته باشه، اما درگیر شده
آخه اون نکته که گفتیم کار تیمی شده، کار گروهی شده، یعنی میگم تغییر روی کرده، این که مثلا فلان کارشناس تحلیل تو اتاق بشینه تحلیل کنه و فلان کنه نیست، فلان آدم توی داده توسعه سازمانی سازمانتون بشینه برای سازمان دست فرمون بچینه، این نیست. بفرما شما بله
بخش
فناوری
ما
در
سازمان ها یک
بخش
در کنار باشن و حالت رهبری را نداشته باشن. این کار درستی نیست، بایستی مغزافزار مجموعه باشن.
دقیقا عرض کردم
بخش سیاست های فناوری سازمان بزنید بشه. یکی از خطرات که من فکر میکنه حالا خوب بود اشاره میشد، چالش هایی داره که ممکن پیش بیاد در حوزه دانش های جدید در عصر فناوری. من این میتوان ها هست داد آدم مشکل میاد، همین متافرس این که شما اشاره کردید چندین میلیارد آقایون ضرر کردن. روز اول آنها بوده که همه چیز را حتی الان چندین هزار نفر هم شده بودن که نیروه هاشون هم تحقیل کردن. خب اینا هم یه چیز خطرناکه، آدم بیاد به سمت یه چیز جدید و باید چشم بینا باشه.
دقیقا.
این چالش هم یه جور باید اشاره بشه.
دقیقا.
ما استراتژی بسیار استفاده کنیم.
من یکم موضوعات سیاست گذاری و استراتژی من تو این اسلاید نیاوردم چون بالا یکم مخاطب دوستان متفاوتی بودن، قطعا این اسلاید اگر این ارائه قرار باشه مثلا برای دوستان لایه مدیریت صرف ارائه بشه قطعا متفاوت خواهد بود. این نکاتی که حضرت علی فرمودید تو اون ارائه اون دست از ارائه ها حالا ارائه میشه. تشکر از نکات ارزندتون، لطف کرد. دوستان اگر سوال ندارن یه با آنلاین یه سوال نداشتن کسی؟
نه داشتم میکروفون داشت کرد.
الان داره تحول جدیدتری رو میده که غیر از اون اسکرامی که
شده یا نه؟ اون بحث اسکیلینگ شدن این موضوعاته.
یعنی
نگاه کنید، اون میگن آقا روی کرده اسکرام، روی کرده خب مناسب و خیلی مفیدیه، ولی داریم میریم به یه سطحی که مسائلی که سازمان باش روبرو میشه مسئله نیست که مثلا یه تیم 5 نفره حل کنه، یه ابر مسئله میشه. خب مثلا نگاه کنید الان ما یه سری ابر مسئله تو سطح مثلا چه میدونم کشور مطرح هست که خب بخشش ماموریت مثلا دفتر تبلیغات. خب این ابر مسئله هایی نیستش که لوکال من برم حلشون کنم، باید تو نگاه کلی کنار هم حل بشن با روی کرده اسکرام. نه این نکته است دیگه. این اسکیل نگاه کنید، شما میگید یه نرم افزار رو من برای 100 نفر بخوام ساپورت کنم، یه سری الزامات داره تو شیوای اجرایش. وقتی این 100 نفر میشه 1,000,000، اصلا چارچوب به هم میریزه. اینجا هم اسکرام برای 5 نفر 10 نفر خیلی راحته، ولی بخواید یه ابر مسئله رو حل کنید، اون موقع میشه چی؟ اسکیل، یعنی اسکیلبل شدن همون اسکرام. میگم یه رویکردای نوظهور بحث‌های علمی خاص خودش رو داره، خیلی باید باز بشه. حالا میگم جاش اینجا شاید بیش از این نباشه، ولی عملا خیلی مسئله است. اگر سوال دیگه
یکی از دوستان فضای مجازی پرسیدن که آیا مدل بومی برای ورود تحول دیجیتال در سازمان ایرانی وجود داره از ابعاد مختلف، مانند فرهنگ سازمان، کارکنان، مدیریت سازمان؟
خدمت شما عرض کنم که دانشگاه تهران یکی از پژوهشگاه‌هاش یک کاری تو این حوزه کرده و ارزیابی‌های سالانه هم تو این حوزه داره. از خدمت شما عرض کنم که از اون تیم میشه کمک گرفت تو این ارزیابی و تدوین مدل بلوغ، ولی اینکه اون چقدر مثلا چون من کارهای جدیدشون رو ندیدم، کاری که من دیدم برای مثلا پارسالشون هست، مثلا این مدل بلوغ، مدلی که ترسیم کردن برای چه سالی هست، چه جوری دیدن اینها رو، چه جوری دیدن این، مثلا خیلی از بحث تکنولوژی جدید اصلا توش مطرح شده یا نشده. چون میگم الان این تدوین این مدل ها خیلی وقتا چیزه، یعنی بعد 6 ماهه انجام بشه، این نیست که مثلا من در فرمون 4 سال پیش بچینم بگم این دیگه برای 10 سال قابل استفاده است. سلامت باشید، تشکر، صلواتی بر محمد و آل محمد.